بخشی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
عزیز سلام، من مینا بهارمس هستم. امشب 25 اردیبهشت ماه برابر 15 ماه می سال 2002 میلادی، گزارش های امشب را با خاورمیانه آغاز می کنیم که یاسر عرفات رهبر تشکیلات فلسطینی در پارلمان فلسطینی ها از لزوم اصلاح این تشکیلات و سایر مؤسسات فلسطینی صحبت کرده است و گفته است که استراتژی فلسطینی ها همچنان صلح با اسرائیل است. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای در نحوه تحریم اقتصادی عراق و ورود کالاها به این کشور تغییراتی داده است، اما عراق از این قطعنامه انتقاد می‌کند. جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا در سخنرانی زنده تلویزیونی در کوبا از نبود آزادی‌های سیاسی و بیان در این کشور انتقاد کرد. پارلمان‌های قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامه تقسیم دریای خزر را با حوزه‌های ملی میان دو کشور تصویب کردند. روز دوشنبه هم رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان توافقنامه تقسیم بخش شمالی این دریا را امضا کرده بودند. در همین حال قرار است حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان شنبه به تهران برود. بعد از این گزارش‌ها به سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری به استان مازندران می‌پردازیم. آقای خاتمی در این سفر از متولیان دین خواست تا حساسیت زمان را درک کنند. سخنگوی دولت می‌گوید دولت از وزارت اطلاعات خواسته است تا تحقیقاتی را در این مورد انجام دهد که آیا مذاکره پنهانی با آمریکا صورت گرفته یا نه. اعتراض کارگران کارخانه جهانچید به عدم پرداخت دستمزدهایشان همچنان ادامه دارد. آنها امروز در مقابل فرمانداری کرج اجتماع کردند. در آخرین اطلاعات داده شده در مورد پرونده سیامک پرزند، قاضی پرونده میگوید آقای پرزند به 11 سال حبس محکوم شده و در یکی از بازداشتگاه‌های زیر نظر سازمان زندان هاست، اما خانواده آقای پرزند میگویند نمیدانند او در کجاست. گزارش‌های دیگری را نیز در طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز برنامه سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
یاسر عرفات بر ضرورت انجام اصلاحات جدی در رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی تأکید کرد. سازمان عفو بین الملل اسرائیل را متهم به شکنجه فلسطینیان در جریان عملیات نظامی اخیر در مناطق فلسطینی نشین کرد. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان اعلام کرد جنگ علیه تروریسم در افغانستان به پایان نرسیده است. یک مسئول ارشد وزارت خارجه آمریکا در دهلی نو میگوید عبور اسلامگرایان مسلح کشمیری از پاکستان به هند میباید متوقف شود. دو روز پس از امضای قرارداد دو جانبه روسیه قزاقستان درباره منابع دریای خزر، دولت ایران این قرارداد را مردود اعلام کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران از روحانیون کشور خواست تا خود را با نیازهای دنیای جدید هماهنگ کنند. قاضی شعبه فرودگاه مهرآباد دادگاه عمومی تهران حکم سیامک پورزند را 11 سال زندان اعلام کرد. و در تهران مدیر کل امور کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر مورد بازجویی دستگاه قضایی ایران قرار گرفت.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها تا حدود 25 دقیقه دیگر. یاسر عرفات رهبر تشکیلات فلسطینی در سخنرانی در پارلمان فلسطینی ها در رام الله ضمن محکوم کردن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها گفت صلح با اسرائیل استراتژی است که فلسطینی ها آن را برگزیدند. آقای عرفات در این سخنرانی از لزوم اصلاح تشکیلات فلسطینی ها صحبت کرد و خواهان ارزیابی سیاست ها و عملکرد مؤسسات فلسطینی شد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور در توضیح مواضع خود در مورد تأسیس دولت فلسطینی تشکیلات فلسطینی را فاسد و تروریست خواند و گفت که تا این تشکیلات اصلاح نشود حرفی از صلح در میان نخواهد بود. جمشید چالنگی گزارشگر ما از خاورمیانه گزارش می‌دهد.
کمتر از 24 ساعت پس از سخنرانی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در برابر پارلمان این کشور، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی نیز در برابر اعضای مجلس فلسطینی برای قانونگذاری به ایراد سخنرانی پرداخت. آریل شارون در سخنرانی خود در مسیر امکان از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها بر دو موضوع تأکید ورزید. نخست اینکه یاسر عرفات روند خشونت و تروریسم علیه اسرائیل را کاملا متوقف سازد و دوم اینکه به اصلاحات بنیادی و همه جانبه در دولت فلسطینی دست بزنند. آریل شارون و دیگر مقامات اسرائیل با اشاره به وجود سازمان‌های امنیتی متعدد در دولت فلسطینی می‌گویند هر یک از این سازمان‌ها سیاست و عملکرد ویژه خود را دارد و پاره‌ای از آنها عملاً مسئول عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی به شمار می‌روند. سخنرانی آریل شارون در برابر پارلمان اسرائیل درست پس از آن ایراد گردید که اکثریت حزب لیکود که وی رهبری آن را دارد مخالفت خود را با تشکیل و شناسایی کشور مستقل فلسطین در نشست اعضای مرکزی این حزب در تل آویو مورد تأکید قرار داد. آن سوتر از پارلمان اسرائیل در مجلس فلسطینی در رام الله امروز چهارشنبه یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی نیز تأکید ورزید که اصلاحات گسترده‌ای در دولت خود دست خواهد داد. وی در مورد جزئیات این اصلاحات توضیحی نداد اما گفت با اجرای این اصلاحات قوه‌های قضایی، اجرایی و قانونگذاری در جامعه مدنی فلسطینی از یکدیگر جدا خواهند شد. عرفات گفت علی‌رغم رویدادهای اخیر و حمله اسرائیل به مناطق فلسطینی آماده از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل است و خود را نسبت به تعهدات خیش در قبال صلح همچنان پایبند می‌داند. یاسر عرفات افزود می‌پذیرد که در تشکیلات خودگردان فلسطینی اشتباهاتی در گذشته روی داده اما به گفته وی این اشتباهات که به جزئیات آنها اشاره‌ای نکرد تکرار نخواهند شد. یاسر عرفات وعده داد که در مسیر بازسازی و استقرار مبانی جامعه مدنی در مناطق فلسطینی موازین حقوق بشر کاملا رعایت خواهد شد. رهبر فلسطینی ها همچنین گفت که به زودی انتخابات تازه‌ای در مناطق فلسطینی برای تشکیل مجلس و دولت فلسطینی برگزار می شود. نه تنها آمریکا و اسرائیل خواستار دست دادن یاسر عرفات اصلاحاتی بنیادی در دولت وی شدند بلکه بسیاری از مسئولان فلسطینی نیز از جمله محمد دهلان از مسئولان امنیتی در دولت فلسطینی، محمد رشید از مشاوران یاسر عرفات و حاتم عبدالقادر از بنیانگذاران سازمان الفتح خواستار اجرای چنین اصلاحاتی شدند. حنان اشراوی از مسئولان دولت فلسطینی در مورد اظهارات امروز یاسر عرفات میگوید عرفات در سخنان خود در مورد دست دادن به اقدامات متعددی سخن گفته است اما باید منتظر بود و دید تا چند اندازه این سخنان به عمل تبدیل می شود. حنان اشراوی در این حال گفت تمایل عرفات برای اصلاحات در دولت فلسطینی زیر فشار آمریکا یا اسرائیل ابراز نشده است. از سوی دیگر دنی روبنشتاین روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی نیز می‌گوید عرفات تاکنون سخنان مثبت زیادی گفته است. آنچه که مهم است به اجرا درآوردن این سخنان و وعده هاست.
Very, very generous about the need
این روزنامه‌نگار اسرائیلی سخنان امروز عرفات را یک سخنرانی در کلیات توصیف کرد و میگوید بدون اشاره به جزئیات عرفات سخنرانی خود را ایراد کرده است. ساعاتی پیش از اینکه یاسر عرفات در مجلس فلسطینی به ایراد سخنرانی بپردازد، عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر پیامی محرمانه از سوی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را به یاسر عرفات در رام الله عرضه کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس پیش از این نوشته بود یاسر عرفات زیر فشار مصر و عربستان اعلام کرده است که مانع از اقدامات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل خواهد شد. و سرانجام این که شیخ احمد یاسین رهبر مذهبی سازمان فلسطینی حماس ساعتی پس از سخنرانی یاسر عرفات اعلام کرد عملیات به گفته وی نظامی این سازمان علیه اسرائیل همچنان ادامه خواهد یافت. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
سازمان عفو بین‌الملل اسرائیل را متهم به شکنجه و اذیت و آزار فلسطینی‌ها در طول عملیات نظامیش در کرانه غربی کرده است. این سازمان همچنین از بازداشت و زندانی کردن سربازان و افراد ذخیره ارتش اسرائیل که از خدمت در مناطق اشغالی خودداری می‌کنند انتقاد کرده است. فریبا مودت از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز گذشته تسلیم کمیته سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه نمود، ضمن حمله به اسرائیل این کشور را متهم کرده است که در عملیات نظامی اخیرش در سواحل غربی فلسطینیان را تحت شکنجه و اعمال غیر انسانی قرار داده است. در این گزارش آمده است که در جریان تجاوز اسرائیل به داخل اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی و سایر مناطق مسکونی فلسطینیان هزاران فلسطینی بازداشت و به مدت‌های طولانی در زندان‌های انفرادی محبوس و با آنها به تحقیر و با شقاوت رفتار شده است. قرار است امروز کمیته سازمان ملل برای دومین بار در 6 ماه اخیر اوضاع حاکم بر قلمرو اسرائیل و فلسطینیان را مورد بحث قرار دهد. در ماه نوامبر، یعنی 6 ماه پیش بود که کمیته سازمان ملل از دولت اسرائیل خواست تا در مورد دعاوی مربوط به اینکه نیروهای امنیتی این کشور فلسطینیان را مورد شکنجه قرار می‌دهند تحقیق کند. اعضای کمیته خاطر نشان ساختند که هنوز متقاعد نشدند که حکم 2 سال پیش دادگاه عالی اسرائیل دایر بر توقف اقدامات غیر انسانی علیه فلسطینیان به چنین اعمالی خاتمه داده باشد. سازمان عفو بین‌الملل خاطر نشان ساخته است که کمیته سازمان ملل بر این اعتقاد است که بازداشت افراد بدون اقامه جرم یا دادرسی که موارد آن اخیراً به شدت افزایش یافته است، احتمالاً معید اقداماتی بیرحمانه، غیر انسانی و اهانت‌بار است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید که ماهیت و شدت مصائب ناشی از تخریب سیستماتیک واحدهای مسکونی، فاقد الزام جنگی، حبس مردم و استفاده از آنان به عنوان حائل در آتشباری‌ها چندان است که می‌تواند در فهرست اعمالی قرار گیرد که ماده 1 کنوانسیون حقوق بشر آن را به عنوان شکنجه توصیف کرده است. لازم به یادآوری است که اسرائیل در ماه گذشته به هدف سرکوبی افراطیونی که تصور می‌رفت عامل طرح و اجرای حملات انتحاری علیه اسرائیل باشند، اراضی فلسطینیان در سواحل غربی رود اردن را هدف حملاتی گسترده قرار داد. اسرائیل به ویژه به دنبال تخریب اردوگاه آوارگان جنین که تقریباً با خاک یکسان شده و حداقل 50 فلسطینی و 23 اسرائیلی را به هلاکت رسانده، مورد انتقاد شدید جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین ضمن تقبیح افزایش موارد حبس سربازان و افراد ذخیره اسرائیلی که از خدمت در اراضی اشغالی خودداری کردند، خاطر نشان ساخته است که این امر حاکی از افزایش نگرانی سربازان اسرائیلی نسبت به اقدامات ارتش این کشور است. سازمان عفو بین‌الملل از دولت اسرائیل خواسته است تا به فوریت افرادی را که به دلایل وجدانی و اعتقاداتشان از خدمت در ارتش سرباز زدند آزاد کند. سازمان افزوده است که اغلب مخالفین دولت اسرائیل که به پیروی از وجدان یا اعتقادشان دست به اعتراض می‌زنند، به دنبال محاکماتی غیرمنصفانه برای هفته‌ها و گاه ماه‌ها به زندان انداخته می‌شوند. گفته می‌شود از آغاز قیام فلسطینیان تا کنون حداقل 114 اسرائیلی به جرم اعتراض به دولت تحت بازداشت قرار گرفته و در حال حاضر حدود 20 تن از آنان در پشت میله‌های زندانند.
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا به قطعنامه رأی داده است که مطابقان تغییراتی در نحوه تحریم عراق صورت خواهد گرفت. سوریه در آخرین لحظات علی‌رغم مخالفت قبلی به این قطعنامه رأی مثبت داد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
شورای امنیت قرار بود رأی خود را دوشنبه شب صادر کند، اما به درخواست 5 عضو اصلی که دارای حق وتو هستند از جمله آمریکا و روسیه آن را به تأخیر انداخت. آنها هفته پیش و در پی ماه‌ها مذاکره بین روسیه، نیرومندترین متحد عراق در شورای امنیت و آمریکا که خود را به برکناری صدام حسین از قدرت متحد می‌داند، قطعنامه‌ای ارائه دادند که بر تحریم تسلیحاتی 11 سالی علیه عراق شدت می‌بخشد. در همین حال محدودیت‌هایی را که بر ورود کالاهای غیرنظامی وضع شده است کاهش می‌دهد. رأی به اتفاق شورای امنیت که یک پیروزی برای آمریکا تلقی شده است، برنامه فروش نفت در برابر مواد غذایی را 6 ماه تمدید می کند. اما همچنین بزرگترین تغییر در این برنامه را که در سال 96 برای کمک به مردم عراق به اجرا درآمد انجام می دهد. بر اساس برنامه جاری کمیته ناظر بر تحریم ها باید اکثر قراردادهایی را که برای حمل مواد غذایی به عراق بسته می شود تصویب کند. اما هر یک از 15 عضو شورای امنیت می توانند از اجرای یک قرارداد جلوگیری کنند. در حال حاضر قراردادهای ارزش بیش از 5 میلیارد دلار، حدود 90% به وسیله آمریکا و 10% به وسیله انگلستان به دلیل اینکه کالاها می توانند در امور نظامی نیز به کار روند، معلق مانده است. قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه تصویب شد شامل فهرست بلندی از کالاهایی است که باید پیش از حمل به عراق مورد بررسی کمیته ناظر قرار گیرد. وسایل ارتباطی و تجهیزات تکنولوژی اطلاعاتی از آن جمله است، اما تمام کالاهای دیگر که مورد نیاز مردم است میتواند آزادانه وارد عراق شود. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه ورود کالاهایی را که صرفاً جنبه غیرنظامی دارند و برای توسعه اقتصاد عراق مؤثر هستند تسهیل می‌کند. سفیر روسیه نیز نظری مشابه ابراز داشت. با این حال یادآور شد که بازسازی اقتصاد عراق فقط از طریق لغو کامل تحریم‌ها امکان پذیر است. محمد الدوری سفیر عراق سار عقیدی کرد فهرست جدید کالاهایی که باید مورد بررسی قرار گیرند با ممنوع ساختن ورود تجهیزات کشاورزی، برقی و بهداشتی از توسعه اقتصاد عراق در آینده جلوگیری خواهد کرد. الدوری قطعنامه را شیوه جدیدی برای آزار مردم عراق نامید و گفت بغداد از هیچ قطعنامه‌ای که تحریم‌ها را لغو نکند خوشنود نخواهد بود. اما تحریم‌ها در صورتی می‌تواند لغو شود که بازرسان سازمان ملل تایید کنند عراق برنامه تولید سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای و موشک‌هایی را که برای رساندن آنها به هدف لازم است کنار گذاشته است. بازرسان در پیشاپیش حملات هوایی آمریکا و انگلستان بر عراق در دسامبر 98 خارج شدند. بغداد بازگشت آنها را ممنوع ساخته است و تاکید می‌کند که برنامه تولید سلاح‌های ممنوعه را رها کرده است. پیش از رأی‌گیری سفیر سوریه گفت زمان آن است که تحریم‌ها لغو شود. با این حال اظهار داشت دمشق تصمیم گرفت در حمایت از قطعنامه به دیگر اعضای شورای امنیت بپیوندد و از این طریق به آنچه او آن را بازسازی و بازیافت اعتبار شورا نامید کمک کند.
همایون مجد گزارش می‌داد. سفیر عراق در سازمان ملل از قطعنامه شورای امنیت انتقاد کرده می‌گوید با مقررات پیچیده‌ای که در آن گنجانده شده باعث تأخیر در تحویل کالاهای غیرنظامی به عراق خواهد شد. فریده رهبر و واکنش عراق به قطعنامه شورای امنیت.
هرچند مطبوعات بامداد چهارشنبه بغداد تلویحاً تصمیم تازه سازمان ملل متحد را در مورد کاهش دامنه تحریم اقتصادی عراق مورد استقبال قرار دادند، اما روزنامه عراقی از سوره خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط تحریم اقتصادی عراق شده است. از سوره که نقطه نظرهای حکومت عراق را بازتاب می دهد، دبیر کل سازمان ملل متحد را متهم ساخته است که سیاست واشنگتن را در مورد عراق دنبال می کند. این در حالی است که ناجی صبری وزیر خارجه عراق به دنبال دیدار اخیر خود با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد، آنچه را که حسن نیت وی برای پایان دادن به تحریم اقتصادی عراق نامید، مورد قدردانی قرار داده بود. از سوی دیگر روزنامه بابل که مدیریت آن را عدی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق بر عهده دارد، خواستار برقراری مذاکرات مستقیم میان آمریکا و عراق شده. این روزنامه در سرمقاله شماره اخیر خود می‌نویسد آمریکا باید این را دریابد که عراق خواستار صلح و ثبات در منطقه است و خواهان داشتن روابط با همه کشورها بر اساس در نظر گرفتن مصالح یکدیگر است. روزنامه بابل از سخنگویان حکومت عراق می‌نویسد آمریکا می‌تواند به جای تهدید دست دوستی به سوی عراق دراز کند. این نخستین بار در یک سال اخیر است که روزنامه بابل مطلبی را با چنین لحن آشتی جویانه‌ای خطاب به آمریکا منتشر می‌سازد. بابل می‌نویسد حمله نظامی آمریکا به عراق به سود هیچ کشوری از جمله آمریکا نیست. علی‌رغم اظهارات جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، دیگر مقامات این کشور اظهار داشتند واشنگتن هنوز طرحی برای حمله نظامی به عراق تدارک ندیده است. رئیس جمهوری آمریکا چند بار در کمتر از یک سال گذشته تهدید کرده است چنانچه عراق با بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور خودداری ورزد، با عواقب وخیمی از جمله حمله نظامی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد. بغداد از سال 1998 از پذیرفتن هیئت مذکور جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مجلس جمهوری آذربایجان موافقت‌نامه کشور را با قزاقستان بر سر تقسیم دریای خزر با حوزه‌های ملی تصویب کرده است. روز دوشنبه هم رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان توافقنامه تقسیم بخش شمالی دریای خزر را امضا کردند که باید اکنون به مجلس این کشورها برود. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
مجلس جمهوری آذربایجان توافقنامه این کشور با قزاقستان درباره دریای خزر را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس از باکو، این توافقنامه در 29 نوامبر سال 2001 میلادی در مسکو به امضای حیدرعلیف و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهور آذربایجان و قزاقستان رسیده بود. بر اساس این توافق دو کشور مقرر داشتند که بستر دریای خزر را در محدوده آبهای خود به بخشهای ملی تقسیم کنند. مجلس جمهوری آذربایجان این توافقنامه را از دیروز لازم الاجرا دانسته است. در همین حال توافق طولانی مدت قزاقستان با روسیه در زمینه انتقال نفت این کشور از مسیر روسیه که دیروز در مسکو به امضا رسید، امکان ساخت خط لوله موسوم به باکو تفلیس جیهان را بار دیگر کاهش داد و آن را با تردید جدی روبرو کرد. به گزارش خبرگزاری مدیا پرس جمهوری آذربایجان، تحولات اخیر در حوزه دریای خزر و پیشبینی وقوع تنش‌های آتی در این ناحیه قزاقستان را به سوی روسیه سوق داده است. مدیاپرس می نویسد این قرارداد تأکیدی صریح بر غیر اقتصادی بودن خط لوله پرهزینه باکو تفلیس جیهان و معید این واقعیت است که علی‌رغم تبلیغات قبلی طی 10 سال آینده هیچ محموله نفتی قزاقستان از طریق خط لوله باکو تفلیس جیهان انتقال داده نخواهد شد. کارشناسان آگاه با تأکید بر غیر اقتصادی بودن این خط لوله و مسیر ناامن آن که از مناطق مورد مناقشه و کوهستانی صعب العبور ارمنی نشین، گرجستان و کردنشین ترکیه می‌گذرد، توافق نفتی قزاقستان با روسیه را ضربه بزرگی بر تلاش‌های چند ساله باکو برای ساخت این خط لوله می‌دانند. عملیات اجرایی احداث خط لوله مذکور قرار است به طول 1700 کیلومتر و با هزینه بالغ بر 3 میلیارد دلار از اواسط تابستان امسال آغاز شود. مانی کسروی، مسکو.
و حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز به گزارش خبرگزاری ایرنا در واکنش به توافق روسیه و قزاقستان در مورد بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر گفته است که توافق‌های دو جانبه نمی‌تواند جایگزین رژیم حقوقی این دریا شود. آقای آصفی همچنین گفته است امضای چنین توافق‌هایی موجب تأخیر در روند مذاکرات پنج جانبه میان کشورهای ساحلی برای دستیابی به توافق جمعی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر می‌شود و ایران بارها اعلام کرده است که برای رسیدن به راه حل دائمی هر گونه تصمیم درباره مسائل دریای خزر مستلزم اتفاق آرای همه کشورهای ساحلی است. اما پس از مدت‌ها تأخیر و انتظار، سرانجام حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز شنبه آینده رسماً از ایران دیدار می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که در این سفر آقای علیف 79 ساله و محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران همزمان با عقد قراردادهای همکاری و دوستی بیانیه‌های سیاسی مشترک هم امضا کنند. اما آنچنان که علیرضا طاهری می‌گوید، دست کم سه مانع بزرگ بر سر راه نزدیکی بیشتر دو کشور وجود دارد.
نخستین و عمده‌ترین مانع بر سر راه نزدیکی ایران و جمهوری آذربایجان اختلاف بر سر یک حوزه غنی نفتی در دریای خزر است. این اختلاف تابستان گذشته تهران و باکو را تا آستانه یک درگیری نظامی پیش برد. حضور یک کشتی جمهوری آذربایجان برای اجرای عملیات لرزه‌نگاری در همین حوزه مورد اختلاف ایران را ناگزیر ساخت تا با بهره‌گیری از یک کشتی جنگی و تهدید با نیروی هوایی کشتی یاد شده را به عقب براند. این کشتی در اختیار بی پی بریتیش پترولیوم شرکت نفتی بریتانیایی بود. همزمان وزارت خارجه ایران سفیر لندن در تهران را بیدرنگ فرا خواند تا به تلاش‌های اکتشافی شرکت بریتانیایی در خزر رسماً اعتراض کند. به دنبال این اعتراض در رویدادی کاملا دور از انتظار شرکت بریتیش پترولیوم بی هیچ چون و چرایی اعلام کرد که از آن پس از هر گونه عملیات در حوزه‌های نفتی مورد اختلاف در خزر سرباز خواهد زد. جمهوری آذربایجان نیز با توجه به ضعف نظامی و گرفتاری‌های داخلیش به خصوص اختلافش با جمهوری ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهستانی تنها با نوعی قرولند به این رویداد واکنش نشان داد. اکنون آقای علیف در حالی به ایران می رود که آمریکا چند فروند قایق سریع السیر در اختیار جمهوری آذربایجان گذاشته و روابط باکو با جهان غرب به خصوص با آمریکا به گونه‌ای روزافزون رو به گرمی است. رئیس جمهوری آمریکا به تازگی تحریم فروش سلاح به جمهوری آذربایجان را لغو کرد. به نظر می رسد که باکو چشم امیدش را یکسره به غرب به خصوص به آمریکا و ترکیه دوخته است و با سرعت بیشتری از برادر بزرگ سابقش روسیه دور می شود. همین روند احتمالاً یکی از عوامل مهم شکست پرزیدنت ولادیمیر پوتین در ایجاد ستادی با فرماندهی روسیه برای دفاع از کشورهای مستقل مشترک المنافع یعنی جمهوری‌های بازمانده از اتحاد شوروی سابق بود. دومین مانع بر سر راه نزدیکی بیشتر تهران و باکو اختلاف جمهوری آذربایجان با جمهوری ارمنستان بر سر محدوده قره‌باغ کوهستانی است. باکو جمهوری اسلامی را بارها متهم کرده است که در مسئله قره‌باغ کوهستانی همواره هوادار ارمنستان بوده است. مانع سوم در راه نزدیکی بیشتر باکو تهران زمزمه هایی است که درباره پیوستن و حتی یکی بودن آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان گاه و بیگاه در باکو شنیده می شود. در این حال با توجه به سه مانع عمده یاد شده ایران و جمهوری آذربایجان را رشته های محکمی به هم می پیوندد که از آنها می توان در نزدیکتر شدن تهران و باکو بهره گرفت. مهمترین این رشته ها مشترکات فرهنگی دیرین و همکیش و هم مذهب بودن مردم ایران و جمهوری آذربایجان است. هرچند رویکردهای رسمی دو حکومت در این زمینه‌ها یکسان نیست و گاه حتی ناهمخوان است. با این حال با تکیه بر همین رشته هاست که پرزیدنت علیف به رغم قرارداد مودتی که 8 سال پیش میان تهران و باکو بسته شد خواستار روابط صمیمانه تر با ایران است. ناظران نیز میگویند اگر تندروهای دو طرف فضای دیدار پرزیدنت علیف با محمد خاتمی را تیره و تار و رشته های کهن را پنبه نکنند زمینه برای ایجاد این روابط صمیمانه تر کاملا آماده است. به خصوص اگر جمهوری اسلامی بتواند راهی برای رفع بحران در روابطش با آمریکا بیابد، چون حضور و نفوذ آمریکا در تحولات منطقه انکار ناپذیر است.
علیرضا طاهری و سفر حیدر علیف در هفته آینده به تهران. در همین حال استیون مان فرستاده ویژه آمریکا برای گفتگو درباره رژیم حقوقی دریای خزر وارد باکو پایتخت آذربایجان شده است. آقای مان گفت او قصد دارد موضوع بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر را با دولت آذربایجان مورد بحث قرار دهد و معتقد است که مسئله تقسیم دریای خزر باید از طریق مذاکره حل شود. در ادامه برنامه به سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری به مازندران خواهیم پرداخت. پیش از آن مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
یاسر عرفات بر ضرورت انجام اصلاحات جدی در رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی تأکید کرد. آقای عرفات که در اجلاس فوق‌العاده پارلمان فلسطینی در رام الله سخن می‌گفت، همچنین استراتژی صلح با اسرائیل را گزینش پیشاروی فلسطینیان خواند و تصریح کرد که فلسطینیان نمی‌توانند از این استراتژی چشم پوشی کنند. اظهارات امروز عرفات درباره ضرورت انجام اصلاحات جدی در تشکیلات خودگردان فلسطینی یک روز پس از اظهارات اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در این باره ایراد شد. آقای شارون دیروز گفت مذاکرات صلح با فلسطینیان از سر گرفته نخواهد شد مگر آنکه به گفته او نظام فاسد تحت رهبری عرفات اصلاح شود. یک شنبه گذشته لیکود حزب اریل شارون نخست وزیر اسرائیل حزب حاکم بر این کشور ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را مردود اعلام کرد. امروز در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه فلسطینیان در 54مین سالگرد تشکیل دولت اسرائیل تظاهرات کردند. عرفات طی سخنرانی آواره شدن 700 هزار فلسطینی در نتیجه تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 میلادی را فاجعه بزرگ خواند. سازمان عفو بین الملل اسرائیل را به شکنجه و رفتار سو علیه فلسطینیان متهم کرد. بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل که به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد ارائه شده است، طی عملیات نظامی اخیر اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین، هزاران فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل مورد رفتار خشن و خارج از موازین متعارف قرار گرفتند. عفو بین الملل همچنین به دلیل آنچه افزایش شمار احکام زندان علیه سربازانی که از شرکت در عملیات نظامی اخیر در سرزمین‌های فلسطینی نشین خودداری کردند، اسرائیل را در این گزارش مورد انتقاد قرار داده است. در افغانستان ژنرال تامی فرانکس فرمانده کل نیروهای آمریکا در این کشور میگوید جنگ با نیروهای طالبان و القاعده در این کشور ادامه دارد. به گفته ژنرال فرانکس نیروهای ائتلاف ضد تروریسم تصمیم به نابود کردن بقایای تروریسم در افغانستان دارند و این روند خاتمه نیافته است. همزمان با این اظهارات خبر رسید که نیروهای آمریکا شب گذشته مخفیگاه دیگری را در استان بامیان در این کشور حاوی مقادیر چشمگیری مهمات کشف کردند. کشف شب گذشته مهمات در بامیان به دنبال کشف میزان سنگین مهمات و اسلحه در 3 روز گذشته در شمال غربی افغانستان صورت گرفت. 3 روز پیش در منطقه حوالی هرات و نیز کوهستان‌های شرق افغانستان از جمله 5 دستگاه تانک و هزاران گلوله خمپاره و توپ کشف شد. به خبرهای از ایران و درباره ایران توجه فرمایید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران موضوع مذاکره با آمریکا را پیگیری می‌کند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران تصریح کرد که از سوی دولت و وزارت خارجه ایران کسی مأموریت رسمی برای این مذاکره نداشته است. او افزود اینکه کسی دیگری مذاکره انجام داده یا خیر وزارت اطلاعات پیگیری می کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اظهار داشت علی‌رغم اعلام مخالفت وزارت خارجه ایران، من اطلاع دارم که مذاکرات پنهانی بین مسئولان دو دولت صورت گرفته است. دفتر حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی اظهارات اخیر محسن آرمین عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این زمینه را تکذیب کرده است. محسن آرمین گفته است که مذاکرات انجام شده توسط منصوبین هاشمی رفسنجانی بوده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از روحانیون کشور خواست تا خود را با نیازهای دنیای جدید هماهنگ کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در دور سفرش به شهرهای استان مازندران در ساری سخن می گفت افزود روحانیون می باید بتوانند پرسش ها و مسائل جوانان را پاسخ دهند و اگر نتوانند اشکال از جوانان نیست. امروز همچنین عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از آنچه موانع بر سر راه دولت خواند سخن گفت و افزود این موانع نسبت به دوره قبل افزایش یافته است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران مانع سازان در برابر سیاست‌های دولت خاتمی را جناح محافظه‌کار یا به گفته او جناح منتقد دولت توصیف کرد و گفت این جناح با به بن‌بست کشاندن برنامه‌های احتمالی اصلاحات نباید تصور کند به قدرت می‌رسد، بلکه جریان دیگری که او آن را جریان سوم خواند به قدرت خواهد رسید. رئیس شعبه 1610 دادگاه عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد اعلام کرد سیامک پورزند به 11 سال حبس محکوم شده است. اخیراً به نقل از مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 8 سال زندان علیه سیامک پورزند روزنامه‌نگار 70 ساله ایرانی اعلام شده بود. امروز خبرگزاری ایسنا از تهران به نقل از قاضی جعفر صابری رئیس شعبه فرودگاه مهرآباد دادگاه عمومی تهران گزارش داد که آقای پورزند به 11 سال حبس محکوم شده است. تبلیغ علیه نظام، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و علیه جمهوری اسلامی، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشویق مردم به فساد و فحشا در شمار جرم‌هایی است که به گفته رئیس دادگاه سیامک پورزند مرتکب شده است. قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده سیامک پورزند افسوده است: هنوز محارب بودن پورزند برای ما محرز نیست و به همین علت پرونده را مفتوح نگه داشته‌ایم. سیامک پورزند همسر مهرانگیز کار حقوقدان سرشناس ایرانی حدود 7 ماه پیش در تهران از مقابل منزل خواهرش ربوده شد و چندی بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که او را بازداشت کرده است. و مدیر کل امور کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بازجویی قرار گرفت. این دومین بار است که مدیر کل امور کتاب وزارت ارشاد در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران بازجویی می شود. دادگاه اعلام کرده است تحقیقات مقدماتی از مدیر کل امور کتاب وزارت ارشاد در شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. بازجویی از این مدیر کل وزارت ارشاد در پیوند با صدور مجوز برای انتشار برخی کتاب‌ها صورت می‌گیرد.
مشروح آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که به استان مازندران رفته است در سخنانی صریح از کسانی که آنها را متولیان دین خواند خواست که حساسیت زمان، جوان بودن جامعه و گستردگی دنیای به هم پیوسته امروز را درک کنند. آقای خاتمی در ساری مرکز استان مازندران تاکید کرد که رابطه روحانیت با مردم به خصوص با جوانان نباید تحکم آمیز باشد. علیرضا طاهری نگاهی دارد به همین گفته های رئیس جمهوری ایران.
اشاره ی آقای خاتمی که خود او از روحانیان است به وظایف متولیان دین انتقادی تلویحی از روحانی هایی است که دغدغه های صرفا سیاسی و حکومتی را جانشین دغدغه های دینی کردند. این اشاره همزمان حاکی از نگرانی های آقای خاتمی از خطر تدریجاً کمرنگ شدن باورهای مذهبی به خصوص در میان جوانان ایران است. همکنون 2/3 از جمعیت بیش از 65 میلیونی ایران را جوانان کمتر از 30 ساله تشکیل می دهند. آقای خاتمی گفت روحانیت باید به پرسش های گوناگون نسل جوان متناسب با پیشرفت جهان پاسخ دهد. رئیس جمهوری ایران سپس در انتقاد از همکاران روحانیش یادآور شد متولیان دین باید بدانند که اگر به پرسشی پاسخ داده نمی شود عیب و نقص از خود آنهاست، نه از دین خدا. آقای خاتمی افزود جوان امروز را با تحکم نمی توان قانع کرد و تنها از راه گفتگو و تبادل نظر می توان فرهنگ دینی را عمق و غنا بخشید. رئیس جمهوری ایران از فرصت سفر به مازندران برای دفاع از کارنامه دولتش نیز بهره گرفت و گفت ملت باشعور و قانع ما توقع ندارد یک شبه همه ی مشکلات حل شود، که می‌خواهد اطمینان یابد که جهتگیری مسئولان در راه حل مشکلات است و در اجرای برنامه‌ها عدالت رعایت می‌شود. آقای خاتمی در سفر به مازندران بار دیگر تأکید کرد که در پی استعفا نیست و ادامه داد میکوشم تا به مسئولیتی که آن را پذیرفتم ادامه دهم. به گفته ی آقای خاتمی ادامه ی خدمت او در مقام ریاست جمهوری خواست مردم ایران است. او نیز هوادار همین خواست است و انشاءالله خواهد کوشید تا مشکلات را حل کند. آقای خاتمی در اینجا بیان که وارد جزئیات شود، از مشکلاتی یاد می کرد که حل نشدن آنها احتمالاً او را به تجدید نظر در مسئله ماندن و رفتن وادار خواهد ساخت. رئیس جمهوری ایران همزمان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری رویتر خبر هر گونه تماس محرمانه جمهوری اسلامی با مسئولان آمریکایی را بی‌پایه خواند و تأکید کرد که فکر نمی کند یک یا چند تن از آقازاده های جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی محرمانه با آمریکایی ها گفتگو کرده باشند. آقای خاتمی درباره آغاز گفتگو با واشنگتن یادآوری کرد تا زمانی که آمریکایی ها از حربه تهدید بهره می گیرند، ما را تحقیر می کنند و به ما توهین می کنند، نه من آماده ی پذیرش ایجاد رابطه با آنها هستم، نه مردم. آقای خاتمی ادامه داد اگر آمریکایی ها تهدید و زبان اهانت‌آمیز را به یک سو بگذارند و ما حسن نیت آنها را حس کنیم، گفتگو میان واشنگتن و تهران امکان پذیر خواهد بود. در این حال ناظران یادآوری می کنند که مهمترین بخش گفته های محمد خاتمی همچنان تأکیدات او بر ضرورت بازنگری در کردار کسانی است که او از آنها به عنوان متولیان دین یاد کرد. همین ناظران می افزایند برنامه آقای خاتمی از 5 سال پیش که به ریاست جمهوری رسید همواره تلاش در راه ایجاد حکومتی بوده است که خود او از آن به عنوان حکومت مردم سالاری دینی یاد می کند. آقای خاتمی کوشیده است تا بر این مبنا به نوعی همخوانی میان دین و سیاست دست یابد و خطر سیاست زدگی دین را از میان بردارد. منتقدان آقای خاتمی در این زمینه او را موفق ارزیابی نمی کنند. رئیس جمهوری ایران فردا به دیدار 3 روزه‌اش از استان مازندران پایان می دهد.
علیرضا طاهری و گفته های محمد خاتمی رئیس جمهوری در ساری مرکز استان مازندران. سخنگوی دولت عبدالله رمضان‌زاده امروز گفت دولت از وزارت اطلاعات خواسته است تا در مورد این موضوع که آیا مذاکره پنهانی با آمریکا صورت گرفته یا نه تحقیق کند و گزارش آن را به هیئت دولت ارائه دهد. آقای رمضان‌زاده اضافه کرد ما اطلاعی نداریم که کسی با آمریکا مذاکره کرده است یا خیر. سیاوش اردلان و سخنان امروز عبدالله رمضان‌زاده.
دولت محمد خاتمی وزارت اطلاعات را مأمور بررسی شایعاتی می کند که نهادهای مهمی مثل شورای عالی امنیت ملی آن را تکذیب کردند. با وجود تکذیب های مکرر نهادهای رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر آن که مذاکره پنهانی با آمریکا انجام نشده، امروز سخنگوی دولت خبر داد قرار است وزارت اطلاعات در این مورد بررسی کند و گزارش بررسی های خود را به هیئت دولت ارائه دهد. پیشتر شورای عالی امنیت ملی که محمد خاتمی هم عضو آن است تأکید کرده بود هیچ مذاکره با آمریکا انجام نشده. بنا به شایعاتی که ماهاست در ایران رواج یافته، مذاکراتی سری بین مسئولان ایرانی و آمریکایی در قبرس صورت گرفته است. بر اساس همین شایعات، شخصیت‌های منسوب به علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار پرنفوذ ایران، در این مذاکرات سری با آمریکا دست داشتند. محسن آرمین از نمایندگان اصلاحگرای مجلس روز گذشته صراحتاً اعلام کرد ظاهراً افرادی منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی مذاکراتی غیر رسمی با آمریکا داشتند. دفتر آقای رفسنجانی بلافاصله اظهارات محسن آرمین را تکذیب کرد و گفت اگر آقای آرمین راست میگوید مدرک ارائه دهد، زیرا موضوع اساساً کذب محض است. بدین ترتیب علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جرگه تکذیب کنندگان شایعه مذاکره پنهانی با آمریکا قرار گرفت. اما اظهارات امروز سخنگوی دولت کمکی به رفع ابهام از درستی یا نادرستی شایعات نکرده است. سخنگوی دولت در مورد مأموریت وزارت اطلاعات در بررسی مذاکرات پنهانی با آمریکا توضیح بیشتری نداد. مثلا اینکه ماهیت این مأموریت چیست و اینکه دقیقاً چه موضوعی در مورد مذاکرات پنهانی با آمریکا قرار است مورد بررسی قرار گیرد. جناح اصلاح طلب و طرفدار دولت میگوید نه تنها کسی از اردوگاه آنان با آمریکا مذاکره سری نداشته، بلکه آنها در جریان مذاکرات هم قرار نگرفتند. اینک دولت اصلاحگرای خاتمی وزارت اطلاعات خود را مستقیماً وارد عرصه‌ای کرده است که دوم خردادی‌ها معتقدند رقیبانی مثل آقای رفسنجانی میداندار آن بودند. مقامات آمریکایی مذاکرات پنهانی را آنگونه که در ایران شایع شده تکذیب کردند. و آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی هم صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات اصل مفید بودن مذاکره با آمریکا را مردود دانست. اما اگر آنگونه که اصلاحگرایان میگویند مذاکره پنهانی در کار بوده است و این مذاکرات هم به شکست انجامیده است، نفس موضوع همچنان به رقابت بر سر منافع سیاسی جناحی در ایران دامن میزند.
اعتراض کارگران کارخانه جهانچید به عدم پرداخت دستمزدهایشان همچنان ادامه دارد. آنها امروز در مقابل فرمانداری کرج اجتماع کردند. همکار ما جمشید زند گزارش و گفتگوهایی دارد در مورد اعتراضات این کارگران.
کارگران کارخانه جهانچید کرج برای چندمین بار متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب افتادی خود روز سه‌شنبه دست به تجمع در مقابل کارخانه زدند و صبح امروز پس از گرد آمدن در مقابل کارخانه به طرف ساختمان فرمانداری کرج راهپیمایی کردند. تعدادی از کارگران با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری کرج خواهان مذاکره با فرماندار و مقامات مسئول شدند. ساعتی پس از این گردهمایی اعتراضی کارگران، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری کرج به عنوان نماینده فرمانداری در جمع کارگران حاضر شد و گفت: ما مشکلات شما را درک می‌کنیم و با انجام اقداماتی مانند تحت فشار گذاشتن بنیاد مستضعفان و اعلام احضاریه به مسئولان این نهاد خواستار پاسخگویی آنها به بحران ایجاد شده در کرج شدیم. اما آنچنان که آرش آریانفر روزنامه‌نگار در کرج با اشاره به سابقه اعتراضات کارگران جهانچیت کرج می‌گوید، این اولین بار است که کارگران در پی عدم دریافت پاسخ مناسب از مدیریت کارخانه در مقابل ساختمان فرمانداری گرد آمدند.
اعتصاب کارگران کارخانه جات جهانچید از سال 76 تا کنون ادامه داشته به طور متناوب. اینها بارها دست به اعتصاب زدند و نارضایتی خودشون از عدم دریافت حق و حقوق خودشون ابراز کردند. ماهاست که الان اینها حقوق دریافت نکردن. در اعتراضاتی که پیشتر انجام می شد کارگران دست از کار کشیده در جوار کارخونه که منتهی به خیابون اصلی شهر خیابون دکتر بهشتی بوده اقدام به بستن این خیابون میکردن و باعث اختلال در تردد بین شهری میشدن. معمولا این تحصن و اعتراضات با دخالت مسالمت‌آمیز نیروی انتظامی به پایان میرسید. اما آنچه که امروز روی داد راه پیمایی نزدیک به 1000 تن از کارگران در خیابون اصلی شهر به سمت چهارراه طالقانی و سپس تجمع در جلوی ساختمان فرمانداری بود که تاکنون سابقه نداشته. البته این تجمع پس از ساعتی با حضور مسئولین فرمانداری که به کارگران وعده دادن که مشکلات اونها رو پیگیری می‌کنن به پایان رسید.
یکی از کارگران کارخانه جهانچیت نیز در گفتگوی با رادیو آزادی میگوید کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق عقب افتادی خود در مقابل فرمانداری تجمع کردند.
دلیل اینه که ما 4 ماه حقوق نگرفتیم. و یکی دوم که کارخانه خوابندن بی خودی، بعد بون کارگری ما را تقریبا 70 به ما ندادن. از حضور در مزیقه هستیم، 5-6 بچه درس خون داریم.
شما چند ساله در کارخانه چیت جهان کار میکنید؟
من امسال 28 سالم.
و حقوقتون چقدر هست؟
حقوق ما تقریبا با مزایا با همه چی برج 80 نیتو میگیریم.
مسئولان کارخانه طالب شما جواب مثبتی دادن که کی و چگونه حقوق عقب افتاده شما رو پرداخت خواهند کرد؟
والا حقیقتش اصلا نه جواب میدن نه ایچی. ما چند وقت همیم تو خیابان بشیم میشینیم، اصلا نه حرفی به کسی میزنیم نه دریواری میگیم نه ایچی. مامور میام میرزه دور ما نگیرم مثل فلسطین و اسرائیل و میکنم تو کارخانه.
شما امروز رفته بودین جلوی فرمانداری، مقامات فرمانداری چه واکنشی نشون دادن به این راهپیمایی شما؟
بله نشستیم اونجا. بیا آقای فرماندار بیا با من صحبت کنه. خودش نیامد، معاونش اومد، یا خود کارگرا سرگرم کرد و هیچی، نتیجه نگرفتیم.
در تظاهرات امروز چند نفر از کارگران شرکت کرده بودند؟
نزدیک 500-600 نفر بودیم.
اما تجمعات اعتراض‌آمیز کارگران کارخانه جهانچیت و مسدود کردن چندین باره جاده تهران کرج چه تأثیری در افکار عمومی داشته؟ آرش آریانفر روزنامه‌نگار در کرج در این باره می‌گوید:
به هر حال
بی تاثیر نبوده، چون این کارخونه تو مرکز شهر کرج واقع شده و برخلاف سایر کارخونجات که خارج از شهر هستن در دل شهر جای گرفته، کوچکترین تحرک، اعتراض، تحصن سریع به اصطلاح به در انظار عمومی مشاهده میشه، افکار عمومی متوجه این به اصطلاح موضوعات میشن سریعا و این نظم شهری کرج رو به هم میزنه، تردد رو با مشکل مواجه میکنه، نارضایتی رو بین مردم بیشتر میکنه، نشون میده که به هر حال مسئولین بنیاد توجهی به مشکلات کارخونجات ندارن، کارخونجات تحت پوش خودشون به مشکلات کارگران توجه خاصی نمیکنن، افکار عمومی از این به اصطلاح مسائل ناراحت میشه، نگران میشه و بی تاثیر نیستش در کل.
یکی از کارگران اعتصابی نیز میگوید آنها تنها خواهان پرداخت حقوق عقب افتادی خود هستند.
فقط حق من میخوایم، ما نه پرداخت، نه شورشگریم، نه اخلاقگریم، نه میخوایم مردم آزاری کنیم. به خودم، ما خودم میام بالا جدول میسیم برای مسافران، برای ماشینا ناراحتیم، چون یه وقت ممکنه مریضی تو ماشین باشه، ممکنه خیلی معذرت میخوام زن باشه مثلا فارغ بشه براتون بیمارستان هم تو ماشین بده، برای ما خیلی حقیقت سنگینه.
آرش آریانفر روزنامه‌نگار در کرج این ادعای مدیران کارخانه را مبنی بر عدم داشتن بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارگران نادرست می‌داند و می‌گوید
اگرم درآمد کافی نداشته باشم باید این مشکل رو به یک نحوی حل کنند. خب این نمیشه که بگن ما درآمد نداریم ولی مشکلات ادامه داشته باشه، هر روز کارگران دست به اعتصاب بزنن، خیابون اصلی رو ببندن. ضمن اینکه احساس میشه کل کارخونجات نساجی در کشور با این مشکل مواجه هستن، مشکلیه که گریبانگیر صنعت نساجی کشور شده و نارضایتی‌های شدیدی بین کارگرانی که تو این صنعت کار میکنن وجود داره، در سایر کارخونجات مشابه، کارخونجات نساجی مازندران، طبرستان و سایر کارخونجاتی که به نوعی اعتراضاتشون در چند ساله اخیر زیاد شده، اعتراض کارگرانشون. رئیس جمهور هم در سفر اخیری که به مازندران داشته به این مسئله تاکید کرده و گفته که دولت میخواد این مشکلات رو سریع حل کنه. مجلس هم تسهیلات مالی و اعتباراتی برای کمک به صنعت نساجی و نوسازی این صنعت تصویب کرده. مشکلات این کارخونجات چندان دشوار هم نیست، منتها احساس میشه مسئولین بنیاد بی‌توجه هستن، همت کافی و لازم برای حل این مشکلات ندارن.
به نظر شما تغییر مدیران در چند سال اخیر تا چه حد در بحران فعلی تأثیر داشته؟
در چند سال اخیر از سال 76 به بعد بیش از 13-14 مدیر این کارخونه داشته که کمترین اونها شاید چند روز بوده، حالا تا مثلا یه مدیر اومده یک سال اینجا مدیریت کرده و رفته. خب این بی تاثیر نیستش، وقتی یک کارخونه این مدیریتش دوام و ثبات نداشته باشه به مشکل میخوره. ضمن اینکه مدیران میان با سلیقه های مختلف میخوان این کارخونه رو اداره کنن و مدیریت دولتی هست، دلسوزی که بسته تو بخش خصوصی وجود داره تو این بخش وجود نداره، همه این مسائل باعث میشه که کارخونه دچار رکود اقتصادی بشه، از نظر تولید با مشکل مواجه بشه و کارگران نتونن حقوق خودشون رو به موقع دریافت کنن.
طبق آخرین خبرها تجمع کارگران جهانچی تا ساعتی پیش در جلوی فرمانداری کرج ادامه داشت. گزارشی که میشنیدید را جمشید زن تهیه کرده بود. نفر از مراجع تقلید شیعیان در قم پیوستن ایران را به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان خلاف شرع دانستند. ناصر مکارم شیرازی، جواد تبریزی و محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به یک استفتا گفتند این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و حتی قیودی مانند عدم مخالفت با شرع مشکلی را حل نمی کند، زیرا در این معاهده صریحا نوشته شده که شروطی که خلاف روح این معاهده است قابل قبول نیست. کنوانسیون لغو همه اشکال تبعیض علیه زنان دولت‌ها و نهادهای حکومتی و مدنی را ناگزیر می‌کند که همه تمایزها را میان زن و مرد در همه سطوح از میان ببرند و برای اصلاح باورها، ارزش‌ها و قوانین شیوه‌های عملی در پیش گیرند. دولت ایران پیوستن ایران را به این کنوانسیون با قید در چارچوب شریعت تصویب کرده است و برای تصویب پارلمان به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده، اما مجلس به دلیل مخالفت شورای نگهبان برای تصویب نهایی آن با مشکل روبروست. مهدی خلجی نگاهی دارد به استفتای اخیر از مراجع تقلید شیعه در این باره.
آیت الله جواد تبریزی از مراجع تقلید قم گفته است که الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان آشکارا خلاف شرع است و گمان نشود که با این موافقت ها مستکبرین و اهل کفر راضی می شوند، زیرا آنها به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد. آیت الله محمد فاضل لنکرانی نیز با پناه بردن به خدا از شرور شیاطین این معاهده را خلاف شرع دانسته و همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفته است این معاهده خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد و همان بلاهایی را که در غرب بر سر آنها آورده خواهد آورد و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند. روند استفتا از مراجع تقلید برای پیشبرد یا جلوگیری از لوایح، طرح‌ها و مصوبات مجلس در سالهای اخیر افزایش یافته است. این امر در سالهای رهبری آیت الله خمینی دست کم کمتر سابقه داشت و چون رهبری او همراه با مرجعیت دینیش برای نظام سیاسی حاکم پذیرفته بود، در مسائلی که به تدبیر دولت مربوط است نیازی به استفتا دیده نمی شد. اما با تفکیک رهبری از مرجعیت در بازنگری قانون اساسی و همچنین بالا گرفتن شکاف‌های سیاسی میان دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب، هر یک از این دو جناح می‌کوشند تا خارج از چارچوب و روال قانونی و حقوقی برای برنامه‌های خود پشتوانه از مراجع تقلید فراهم کنند، مراجع تقلیدی که شمار آنها در حال حاضر به صدها تن می‌رسد. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران مسائل فقهی معتقد هستند که آیت الله خمینی در دیدگاه فقهی خود تفاوت‌های آشکاری با فقیهان سنتی قم داشته است، تا آنجا که شرایط زمان و مکان را در اجتهاد مؤثر می‌دانست و به همین دلیل در باب موسیقی و شطرنج فتواهایی صادر کرد که در همان زمان نیز با واکنش پاره‌ای از فقیهان قم مواجه شد. حتی آگاهان میگویند که این سه مرجع تقلیدی که مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان هستند، در بسیاری از مسائل روز مانند شطرنج و موسیقی دیدگاهی سنتگرایانه تر از آیت الله خمینی دارند. به نظر می رسد که با افزایش استکاک سیاسی دو جناح، محافظه‌کاران بیشتر به مراجع سنتگراتر پناه می برند و اصلاح طلبان نیز دیدگاه مراجع نوگراتر را برجسته و پررنگ می کنند. اما از آنجا که مراجع تقلید سنتگرا از نظر تعداد بیشتر و نیرومندتر هستند، چنین می نماید که حوزه علمیه قم به کانون مهمی برای پشتیبانی سیاسی محافظه‌کاران بدل شده است. با این همه، با توجه به اینکه مصوبات مجلس باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و فقهای شورای نگهبان چون دست کم از منظر رسمی فقیه هستند و نمی توانند از فقیهان دیگر تقلید کنند، بنابراین استفتا از مراجع تقلید طبق قوانین ایران ارزش حقوقی ندارد. همچنین در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، برای داوری نهایی مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت می رود و چنان که در اساسنامه این مجمع آمده، معیار نهایی برای پذیرش و رد مصوبات مصلحت ملی است که ممکن است در بسیاری موارد با پاره دیدگاه های فقهی و حتی با دیدگاه شورای نگهبان موافق نباشد. در نتیجه استفتا از مراجع تقلید در مواردی از این دست احتمالاً در چارچوب تبلیغات سیاسی محافظه‌کاران علیه برنامه اصلاحات به ویژه در عرصه حقوق زنان صورت می‌گیرد، زیرا به باور بسیاری از اندیشمندان یکی از کانون‌های اصلی دموکراسی آزادی و برابری حقوقی و اجتماعی زنان است و طبیعی است که سنت‌گرایان یا بنیادگرایان بیش از هر چیز با محو تبعیض علیه زنان مخالف باشند.
مهدی خلجی و مخالفت سه نفر از مراجع تقلید شیعیان در قم با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان. شنوندگان عزیز، تا دقایق دیگر به ساعت دوم برنامه‌های ما می‌رسیم و گزارشی در مورد آخرین اطلاعات داده شده درباره پرونده سیامک پورزن. We'll be right back.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10